دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر آقای اسدی عزیز، حال شما چطوره؟
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشید میگم بهت.
خوبین؟
مرسی.
خسته نباشید.
درود میگم به شنوندگان عزیز رادیو پیام هم، امیدوارم که همگی حالشون خوب باشه.
بله، بسیارم عالی. آقای اسدی، خبر خاصی هست در ارتباط با پناهجویان ترکیه یا بریم به سراغ سوالها؟ دوست دارید ابتدا در ارتباط با این 5 پناهجویی که در ترکیه دستگیر شدن به چه سرنوشتی رسیدن توضیح بدید، یا اینکه بریم اول سوالا رو بپرسیم بعدش راجع به این موضوع صحبت کنیم؟
میخوای بعدش صحبت کنیم؟ چون در مورد اونم لازمه خیلی صحبت کنیم.
بسیار خوب. پس بریم اول، من وقتو تلف نکنم، برم سراغ سوال اول، اونم اینکه دولت سوئد پیشنهاد تخفیف در قانون دبیرستان رو برای جوانان تنها ارائه داده، اما حزب سنتر در نظر داره که این پیشنهاد رو رد بکنه. اقدام در واقع دولت با انتقادهای درون حزبی هم روبرو شده. تخفیف در پیشنهاد دولت مشخصا چی هست و حزب سنتر در چه موردی میخواد که این پیشنهاد رو رد بکنه؟
اینو اصلاح بکنم که اقدامی که مثلا حزب سنتر انجام داده با انتقادهای درونی خود حزب سنتر مواجه شده.
بله، متوجه شدم. بله،
اینا خب حزب سنتر قبلا گفته بود که این جوانای تنهایی که در سوئد هستن و قراره که از راه دبیرستان با اتمام دبیرستان و 6 ماه فرصت برای اینکه کار پیدا بکنن و از طریق این کار بتونن کم کم اجازه اقامت دریافت بکنن، بعد حزب سنتر پیشنهادش میگه به جای مثلا 6 ماه 1 سال داده بود و این تلویحا مورد پذیرش حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست که دولت رو در دست داشتن واقع شده بود، یعنی مورد پذیرش اونا هم تلویحا قرار گرفته بود. منتها الان مثل اینکه فشار احزاب راست کلان بر سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست خیلی بیشتر شده و دولت واکنش دیگه نشون داده به این مسئله و میخواد از این که تلویحا پذیرفته که مثلا این پیشنهاد حزب سنتر رو یه جوره عقب نشینی بکنه. اون تخفیف اینجا مورد نظر هستش که دولت میخواد قائل بشه، ولی خب حزب سنتر هم گفته که ما رد میکنیم این همچی پیشنهاد و مثلا اصلاحاتی که مثلا دولت میخواد بکنه و این برای ما مثلا جنبه بشر دوستانه داره و اگر اینو ازش برداری، این قانونی که میاد در 20 ماه جولای مثلا تصویب میشه هیچ جنبه انسان دوستانه توش نیست و ما میخوام بالاخره یک کاری بکنیم که اینا از این طریق، این یک راهیه برای اینکه بتونن اجازه اقامت دائم بگیرن، تنها راهی است. اگر این راهو از اونا قطع بکنی، اونا دیگه هیچ وسیله دیگه، هیچ راه دیگه، هیچ طریق دیگه برای اینکه مثلا بتونن اقامت دائم بگیرن ندارن. اینجا این مسئله بشر دوستانه اینجا وارد میشه که به هر حال دولت این پیشنهاد رو ارائه کرده، اما در جزئیاتش رو نگفته، تخفیف به چه میزان هست و به چه صورت هست نگفته، ولی حتما همین 6 ماه اونها هم گفتن قبول ندارن.
نکته اینجاست که وقتی صحبت دبیرستان میشه، خب بسیاری از این جوانان در واقع خب با توجه به اینکه فقط مدرک دیپلم میگیرن از دبیرستان، مایل هستن که تحصیل بکنن، بیشتر وارد دانشگاه ها بشن. این امکان براشون فراهمه که در واقع اقامت موقتشون تامین بشه و یا احیانا سی اس ان بهشون تعلق بگیره که وارد دانشگاه بشن، و یا نه حتما باید برن وارد بازار کار بشن بعد از گرفتن دیپلم.
نه، باید حتما کار پیدا بکنن و از طریق کار بتونن قوند بگیرن.
یعنی این گونه نیست که ادامه تحصیل بتونن بدن،
باید از شغل دائم پیدا بکنن.
حالا راجع به قوانین جدید مهاجرتی صحبت فرمودید که در 20 ماه جولای در سال جاری جایگزین قوانین اداره مهاجرت خواهد شد. جزئیات این قانون هنوز مشخصا بیرون نیومده. شما چی فکر میکنین؟ قبل از این که اصلا کی قراره که اصلا جزئیاتش رو بیرون بدن و اصلا چی هست این قوانین جدید؟
من فکر میکنم که وقتی تصویب بشه جزئیاتش رو خب مجبورن اعلام بکنن، ولی اون موقع خب برای اظهار نظر جامعه مثلا دیر شده، برای اظهار نظر مثلا سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی مثلا دیر شده، و ما نمیدونیم واقعا در جزئیات این قانون چیه و چه مسائلی رو اساسا در بر میگیره.
آیا اصولا قانونیه که در واقع تا مرحله تصویب پیچ پیشنهاد لایحه یا پیشنهادی که به پارلمان راه پیدا میکنه برای تصویب شدن و یا جایگزینی در ملأ عام مشخص نباشه، همه ندونن راجبش و یه به یک باره مثلا متوجه بشن؟
بله، خود تا مثلا دو ماه پیش کل احزابی که مثلا خارج از دولت هستن به طور مشخص، مدرت ها، دموکرات های سوئد و حزب لیبرال و حزب سنتر و اینایی که قبلا دولت رو با هم در تشکیل داده بودن، اونا از مفاد این قانون به طور دقیق خبر نداشتن. برای همین بود که آقای مورگان یوهانسون وزیر دادگستری و مهاجرت سوئد اومد توی تلویزیون گفت که بالاخره خیلی فشار آوردن، ما جزئیات رو اعلام میکنیم، ولی هم جزئیات رو فکر کنم به اونا اعلام کردن ولی به جامعه اعلام نکردن. میخوام بگم که تا اینجا هنوز احزابی که همکاری میکنن با دولت از مفاد و جزئیات این قانون خبر نداشتن. برای همین بود که گفت جزئیات خیلی زیادی هم نداره، ما میتونیم در اختیارتون بذاریم مثلا به این لحه. خب من میگم وقتی که مثلا احزاب اینچنینی که الان همکاری میکنه، همین الان به طور مشخص حزب سنتر اومده گفته من این تخفیفی که دولت میخواه وارد بکنه به این پیشنهاد ما، ما ردش میکنیم، یعنی همکاری میکنه ما دولت. یا مثلا حزب لیبرال قبلا هم گفته بود که اگر این قانون دولت بیاد مثلا اینو تو تصویب بکنه و ارائه کنه، ما از همکاری با دولت مثلا کنار میکشیم. مثلا اونم مثلا بحثی بود که حزب لیبرال اون موقع، اونم با انتقادات داخلی خودشون روبرو شدن، چرا مثلا برای یه همکاری اونم فقط در زمینه پناهندگی شما میخواید همکاری با دولت مثلا بکشی بیرون؟ این که جالب نیست. میخوام بگم که این تا اینجا، بنابراین میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که این قانون هنوز در سطح قانون گذاران و در سطح فقط دولت هست، یعنی با جزئیات مثلا توضیح دادن. این که مثلا توی این قانون مزایایی که به پناهجویانی که اقامت موقت میگیرن چی هست مثلا در جزئیات نیومده، حدس و گمان ها هست. هنوز مثلا اداراتی که میگن به پناهجویانی که اقامت موقت گرفتن، خب قرض نمیتونن بگیرن مثلا برن تحصیل بکنن، معلوم نیست توی این قانون جدید این میاد نمیاد، با جزئیات حرف زده میشه. این قانون موقت بالاخره چه چیزی، چه مزایایی برای پناهجویان توی 3 سال داره و بعدش واقعا دقیقا چی میشه؟ اینا گفتن که ما مثلا سعی میکنیم که اگر کسی مثلا دانش اجتماعی داشته باشه بعد از اون 3 سال و اینکه مثلا زبان یاد گرفته باشه و مثلا درآمد کافی داشته باشه، ما اونو تبدیل میکنیم به اقامت دائم. تا به طور واقعی خود صحبت کردیم اینکه چند درصد از پناهجویان میتونن این شرط رو پیدا بکنن، هنوز جای سواله، معلومه کسی میتونه کسی نمیتونه، 10 نفر میتونن 20 نفر نمیتونن. شرایطش نیست، موقعیتش نیست، کار نیست، شرایط کرونایی هست، هزار گرفتاری ها و محدودیت های اجتماعی وجود داره، دسترسی پیدا نمی کنه به این مسئله. بنابراین میخوام بگم که و جزئیات هنوز ما هم نمیدونیم چی هست و همون تیترهای کوتاهی که میدن بیرون مجبوریم سر همین ها اثر نظر بکنیم.
خب عرضم به خدمت شما که طبق آمار در سه ماهه نخست سال جاری، یعنی ماه ژانویه، فوریه و مارس، در مقایسه با همین زمان در سال گذشته، یعنی این سه ماه، تعداد افرادی که عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا احتمالاً داشتند رو به کاهش بوده و امسال در مجموع 24 هزار مورد عبور غیرقانونی ثبت شده. اول اینکه این آمار از چه ارگان و یا نهادی میاد بیرون و چگونه این آمار رو به دست میارن و دلیل این کاهش چه مسائلی میتونه باشه آقای اسدی؟
خب این آمار عمدتاً فرانتکس، یعنی نیروی حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا، به ثبت میرسونه.
همونایی که چند وقت پیش مورد خشونت قرار داد بودن تعدادی رو.
دقیقا. اونا به ثبت میرسونن. خب نگهبان مرزها و آمارگیری مرزها و بازگردان پناهجویان و پذیرش پناهجویان بیشتر از این نیرو مثلا هستن. این تا اونجایی که به این بخش یونان و اینا برمیگرده، به طور واقعی حدود 6000 نفر مثلا تونستن مثلا وارد یونان بشن توی همین سه ماه گذشته. آمار زیادی تغییر نکرده ولی نسبت به سال گذشته خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا یا مثلا گفته میشه که بله از طریق ترکیه وارد یونان شدن، بله 3322 نفر بودن اینا. این 6000 نفری که گفتم مربوط به بالکان هست که وارد مرزهای بالکان شدن. 6000 نفر وارد بالکان شدن، نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده. 3322 نفر هم از طریق ترکیه و جاهای دیگه وارد یونان شدن. این آماری هست که به نسبت سال گذشته یونان خیلی هم کاهش پیدا کرده. عرض به حضور کنم در این سه ماه از طریق مناطق غربی دریای مدیترانه هم 2615 نفر مثلا عبور غیرقانونی ثبت شده که 12% توی این کاهش پیدا کرده. آمار در این حال در زمان بله این هم هست بر مناطق مرکزی، بله اینجا هم مناطق مرکزی در یه مدیترانه، اون قسمت هایی که به ایتالیا و مالتا مثلا میخوره، اون چون خیلی فرق میکنه، این دریا بخشن میرن به طرف اسپانیا و اینا فرق میکنه، این مناطقش که میاد به طرف مالتا و ایتالیا هم فرق میکنه. اونجا 8845 نفر عبور غیرقانونی ثبت کردن و اونجا تقریبا یه مقدار افزایش پیدا کرده از این، تقریبا 60-70% توی مناطق مدیترانه و ایژا و کل آبهای مدیترانه و ایژا بجز خود طرف ایتالیا و مالتا، در مجموع 70% نسبت به سال گذشته توی همین سه ماه کاهش پیدا کرده ورود غیر قانونی پناهجویان.
خب علتش چی هست؟ آیا مرزها رو در واقع نظارت بیشتری دارن میکنن؟ پاندمی کرونا تاثیرگذار بوده در ارتباط با این موضوع یا مسائل دیگری هم هست؟
اینجا اتفاقا هیچی نگفته که مثلا دلیل این کاهش مثلا عبور غیر قانونی مثلا چی هست، ولی خب آدم میتونه بفهمه که مثلا دلیلش یکی این که الان مرزبانه اتحادیه اروپا خیلی وسیع‌تر کنترل میکنن،
اختیارات بیشتری دارن.
آره، بعدش هم خب به طور واقعی آمار مرگ و میر در سال گذشته بسیار سطحش بالا بود. یعنی کشتی هایی که غرق شدن، قایق هایی که چپ شدن و اینا آمارش بالا بود و این خود مرز لیبی رو خیلی به شدت اتحادیه اروپا کنترل میکنه و میتونم بگم گسترده ترین مرزی بوده که بیشترین پناهجویان رو از راه آفریقا از اون طریق می اومدن که اونجا رو مرتب پناهجویانی که میان برمیگردونن، اونها دیگه تو آمار حساب نمیشه و از طریق موریتانی به طرف مثلا جزایر قناری. اونجا هم از پارسال خیلی گسترش پیدا کرده و پناهجویانی که با قایق، مثلا یه آماری هست که در یک شب 30 قایق پناهجو وارد جزایر مثلا قناری شدن توی 2 ماه گذشته و خب این آمار خیلی بالایی هست و ولی در کل 70% کاهش ورود غیرقانونی از آبهای یا مرزهای کل اروپا بوده.
آقای اسدی، در واقع یکی از مخاطبان ما از طریق تلگرام از ما سوال کردند که از شما بخوایم، در واقع درخواست داشتن که در مورد کیس های آتئیستی، جدا از حالا از کیس های مذهبی و کیس های سیاسی، در مورد به خصوص کیس های آتئیستی یک جلسه بگذارید و راجبش در رادیو صحبت بکنید که چه جور کیس هایی رو به اینجوری بهشون میگن و اصولاً چه برخوردی باهاشون میشه.
خب کیس های آتئیستی هم مثل هر کیس دیگه ای دولت میخواد با فرد پناهجو، فرد متقاضی پناهجو وارد بحث بشه و همین سوالی که از یک پناهنده سیاسی به نوعی پرسیده میشه یا یک پناهجویی که مثلا به واسطه مذهب درخواست پناهندگی میکنه مثلا پرسیده میشه، در یک خدا نباور یا اتئیست همین سوالا به نوع دیگه پرسیده میشه. میخواد ببینه که این فرد پناهجو اگر در کشوری مثل ایران بوده، قوانین اسلامی اونجا مثلا حاکم هست، اولا چگونه سوق پیدا میکنه به طرف خدا نباوری در کشوری که قوانین اسلامی هست و زور هست و اجبار هست و
چجوری آشنا میشه با این مقوله.
طریقه آشناییش براش مهمه که مثلا خب از چه منابعی، مثلا یعنی چه منابعی مثلا مورد مطالعه اون بوده که کم کم به لحاظ فکری و بنیادی مثلا از مذهب بریده میشه، از خدا بریده بشه، مثلا به خدا نباوری مثلا سوق پیدا بکنه. منابع مطالعاتیشو میپرسن ببینن تک کتابی خونده، مال چه نویسندگانی، مال کدوم آتئیستا مثلا توی سطح ایران یا مثلا خارج از ایران. این براش مهمه و این کتاب اگر مثلا کتابی خونده دقیقا میخوان ببینن کتاب کدوم نویسنده مثلا خدا نباور رو مطالعه کرده. بعدش هم تجربه تو زندگیش، تجربه مثلا در قوانین اسلامی، در فرهنگ اسلامی، در رسم و رسوماتی که مثلا جامعه مثلا بهاش آلوده هست، مثلا توی اونجا چگونه خدا نباوری خودشو مثلا تونسته مثلا پیش ببره،
عبور بکنه از این موانع.
بعد یکیش اینه، دوم اینه که خب من این منابع مطالعاتی من بود، سایت بود، کتاب بود، نویسنده بود، افراد معینی بود، همه اینا بود. اوکی،
تا اینجا توی مغزم و دلم،
تا اینجا اینجاست که من توی دل خودم هست، توی خلوت خودم هست، هیچ کسم نمیفهمه. اینجایی که میرسه میگه خب شما این خدا نباوری خودتو بستاب دادی، توسعه دادی، توضیح دادی، در موردش سخنرانی کردی، در موردش توی فیسبوک نوشتی، در موردش کتاب نوشتی، در موردش مطلب نوشتی، مطلبت کجا انتشار پیدا کرده؟ اینجا مهمه. مطالب تو، سخنرانی های تو، کامنت های تو مثلا کجاها انتشار پیدا کرده و اینجاست. اگر تو این کارو کرده باشی، اداره مهاجرت، اون دولت، اون وزارتخانه که پرونده شما رو بررسی میکنه، تنها بر طبق این موارد میتونه قبول کنه که تو خدا ناباوری. دو این که خدا ناباوری تو به طور علنیت پیدا کرده، آشکار شده برای رژیم، شما باورت جنبه علنی پیدا کرده و این میتونه خطرناک باشه برای آینده تو، سرنوشت تو، جون و زندگی تو. اینجا این میخواد دسترسی پیدا بکنه به این موارد. در غیر این صورت به کسی براحتی باور نمی کنه و اگر کسی هم فقط در خلوت خودش به خدا ناباوری اعتقاد پیدا کرده، خب میگه ممکنه میلیون ها نفر توی همون ایران، توی همین قوانین سخت و تجربه اسلام و حکومت اسلامی به خدا ناباوری و به اعتقادشون کلن به مذهب از دست داده باشن، ولی همشون نمیتونن بیان آشکار علنی بگن، برای اینکه دوچار دردسر میشن. مردم نمیخواد دوچار دردسر بشن. تو اگر این کارو کردی باید اینا رو نشون بدی، اینا رو به عنوان مدارک به من نشون بدی.
چگونه لو رفتی، چگونه مورد تعقیب قرار گرفتی و دقیقاً همون جوری که با کیس های مذهبی برخورد
میکنن هیچ فرقی نداره، متد یکیه. یعنی تو باید برای همه چیز متدش رو داشته باشی. این متد یعنی این اداره مهاجرت وقتی یک کارمندی رو آموزش میده برای اینکه از یه خدا ناباور بتونه مثلا سوال بکنه و در این زمینه اونو ارتقا میده، اونو ارتقا میده، آموزش میده، مثلا خدا ناباوران مثلا چه چیزایی، بعدش هم یک سری سوالات کلی رو مثلا به یک مثلا مصاحبه کننده در اختیارش میذارن، ولی اون با توجه به آموزشی که دیده در خود مصاحبه، در طول روند مصاحبه، خودش هم میتونه از خودش سوال بپرسه مرتب، سوال در
برای سوال. روشن شدن و بهتر شدن وضعیت. حتی این میتونه این سوالات خصوصی به نفع پناهجو تموم بشه در بسیاری موارد که اگر پاسخ مناسب تری دریافت بکنه میتونه کمکش بکنه برای اینکه اون بسلوتفت داره که وقتی میشینه پرونده رو مطالعه میکنه بتونه راحت تر و بدون در واقع شک و تردید کمتر به نتیجه و در واقع تصمیم در مورد اون پرونده رو اتخاذ بکنه.
بله، من گیرمون همینجاست، همین موارد دومه، چه اونایی که سیاسی هن، چه اونایی که کیس مذهب دارن، چه اونایی که مثلا کیس اجتماعی دارن، چه اونایی که مثلا کیس های مثلا جنسیتی و اینا دارن، همه اینا این مورد خیلی مهمه. تو مثلا همجنسگرا، یکی میگه خب من همجنسگرام، خب همجنسگرای خوشبختانه مثلا تو سوئد هنوز نیومدن مثلا آزمایش بگیرن از کسی ببینن، واسه تو آلمان این کارو میکنن، ولی خب تنها به واسطه اینکه من بگم همجنسگرا هستم تو شرایط ایران نمیتونم زندگی بکنم کافی نیست. تو بالاخره کسی میاد 3 ساعت از یه در مورد همجنسگرایی، در مورد وضعیت تو در شرایط غیرقانونی، در شرایط اختناق، در شرایطی که مثلا فرهنگ جامعه مثلا هنوز نمیپذیره همجنسگرایی رو، لزبیانی رو، فلان و اینا، تو چگونه زندگی کردی؟ تو خانواده چگونه زندگی کردی؟ تو چارچوب قوانین چگونه زندگی کردی؟ برایش هم چه مشکلی برات پیش اومده؟ اساسا مشکلی که مثلا جون و زندگی تو به خطر بیندازی، یعنی اینکه مشکلی که اصلا جون نه، ممکنه مثلا اینقدر در یک شرایط تبعیض آمیز و نابرابر قرار گرفته باشی،
کار بهت ندن، نمیدونم نتونی شغل داشته باشی، مسخره خیلی زیاد شده باشی، یا نمیدونم مورد خشونت قرار گرفته باشی، همه اینا میتونه تاثیر کنه، ولی ثابت کردن این موضوع در اداره مهاجرت کاری بس دشوار است که بایستی پناهجویان از پسش بر بیان. آقای اسدی وقت نداریم، میخوایم برسیم به پناهجویان ترکیه دیگه. من امیدوارم دوست ما پاسخ مناسبی گرفته باشه. اینجور که من مشاهده میکنم شما 4 نامه تا کنون برای سازمان عفو بین‌الملل نوشتین، پنجمیش هم نوشتین، تا 4 تاشو من دیدم، حالا پنجمی رو ندیده بودم، و در واقع در ارتباط با این پناهجویان بازداشتی در ترکیه توضیحات کامل دادین و درخواست داشتین و در مورد مسائل هر کدومشون هم حالا توضیحاتی داده شده. مایلید که من نامه شما رو بخونم یا اینی که خودتون توضیح میدید و میگید که الان در چه وضعیتی قرار دارن و بایستی چی با کی چه کرد برای این پناهجویان؟
نه لازم نیست نامه خونده بشه، برها من نامه رو خودم نوشتم، امیدوارم چی نوشتم، ولی واقعیتش اینه که خب ما هم جدایی از نوشتن نامه و اینها که مرتب داریم نوشتیم و سعی میکنیم که مراجع بین المللی یا مراجع زیصلاح رو مثلا مطالعه کنیم، اونا رو تحت فشار بگذاریم که اونا هم یه جوری با اختیاراتی که دارن، با موقعیت بین المللی که دارن و با قدرت قانونی که دارن مثلا بتونن دولت ترکیه رو تحت فشار بذارن که این پناهجویان رو نفرستن ایران، آزادشون کنن، اینا جرم مرتکب نشدن، کار غیر قانونی حتی به اون صورتی که دولت ترکیه ادعا میکنه نکردن. چهار تا این پناهجوها، سه یکیشون اصلا توی اون تظاهرات حضور نداشته.
همین خوندم در نامتون نوشتین یکی از اینها که اصلا به نام محمد اکبری اگر اشتباه نکنم، محمد پور اکبری، حتی در تظاهرات هم شرکت نداشته ولی دستگیرش کردن.
شرکت نکرده، واقعا شرکت نداشته، یعنی چه خودش هم میگه، بچه های دیگرم که اونجا توی اون تظاهرات بودن گفتن که حضور نداشته، اینو گرفتن. سه‌تای دیگرشون حضور داشتن، یکیشون سخنرانی کرده، مثلا آقای اسماعیل فتاحی سخنرانی کرده اونجا، ولی واقعا اونا در، یعنی یک تشکلی که یه تظاهراتی که اونجا برگزار شده در رابطه با این پس گرفتن این قانون منع خشونت علیه زنان که ترکیه ازش اومده بیرون به معاهده مثلا استانبول معروفه به اتحادیه اروپا، مردم رفتن اعتراض کردن، گفتن چرا مثلا چه دلیلی داره تو از این معاهده اومدی بیرون؟ خب میای بیرون یعنی اینکه مثلا پشت زنایی که مثلا مورد خشونت تو جامعه قرار میگیره خالی میکنی تو به عنوان یه دولت، تو مثلا توی چارچوب معاهده که اتحادیه اروپا مثلا تصویب میکنه باشی خیلی بهتره برای زنان، پشتوانه خیلی بهتریه برای زنان، چون اینجا بالاخره قانون واقعا حمایت میکنه این مسئله رو. خب رفتن توی همچین تظاهرات شرکت کردن، تازه اینو فرصت شمردن که هر کدوم پلاکارتی رو به دست بگیرن بگن نه به جمهوری اسلامی، این کارو کردن. تازه اینا روز تظاهرات که خود دستگیر نمیشن، 15 روز بعد از تظاهرات میرن تو خونه ها دستگیرشون میکنن، یعنی اینا رو
در واقع مسئول پرونده ای که داشته احیانا اینا رو بررسی کرده ببینه که مثلا این آقا توی تظاهرات بوده یا نبوده، یعنی رصدشون کردن.
دقیقاً اینا در کل 4 نفر توی تظاهرات بودن، یکیشون با بچه بوده و بالاخره کسی کارش نداشته، بالاخره توی عکس در نیومده، شناسایی نشده و غیره، ولی بالاخره این 3 نفر به این خاطر دستگیر شدن و 15 روز بعد، یعنی اینا 20 مارش توی تظاهراتی شرکت میکنن، 5 آپریل دستگیر میشن، یعنی همشون توی خونش دستگیر میشن. بعدش هم به چی جرمی؟ به جرم اون شرکتی که تو 20 مارش تو تظاهرات مثلا شما داشت،
اقدام علیه امنیت ملی ترکیه. تو ایران مردم اعتراض میکنن به انگ اقدام علیه امنیت ملی مملکت خودمونو بهش میزنن، بعد طرف میاد میره پناهنده میشه، باز میاد میره بر علیه جمهوری اسلامی احیانا پلاکارت دستش میگیره و اعتراض میکنه، فارغ از این و وقت اونجا هم بهش انگی همین رو میزنن که اقدام علیه امنیت ملی ترکیه انجام دادی.
من اینو میگم خب بالاخره دولت ترکیه خودش پذیرفته که پناهجویان رو به طور موقت بپذیره توی داخل ترکیه، سازمان ملل هم اونجا سالها پناهنده رو پذیرفته در جوار دولت ترکیه و بالاخره این پناهجوها میان هر روز وارد ترکیه میشن. خود دولت ترکیه به این آگاه هست پناهجوی ایرانی از دست رژیمی فرار میکنه که هزار تا محدودیت برش قائل شده، اجازه تشکل نداره، حق اعتصاب نداره، حق اعتراض نداره، حق دفاع از خواسته های صنفی خودشون نداره، کارگر میره اعتراض میکنه برای خواسته های صنفیش شلاق میخوره در ملای عام. خب به همین جرمه هر روز بازداش میشن، احضار میشن به زندان و به دادگاه ها و به دادسرها ها و غیر و ذلیک. بعد میاد ترکیه همین رو باید یا بی خدا از یا بالاخره هم جنسگره از یا آدم سیاسی یا بخاطر دلیل مذهبش خودش میدونه بیا. ولی این همه محدودیتی که مثلا توی ترکیه برای پناهجویان قائل میشن واقعا توی هیچ جای دنیا نمیتونی ببینیش. یه پناهجو رفته، خب دنیا خراب نشده، رفته توی تشکری علی ترکیه هم نبوده، ولی اینا رو رسما به اختشاشگر علیه دولت ترکیه و اقدام علیه امنیت ملی ترکیه محکوم کردن. همین امروز اعتراضی که وکیل این چهار نفر این که تو تظاهرات شرکت کردن، وکیلشون اعتراض داده بود که ما این چند روز مرتب منتظر این اعتراض بودیم ببینیم جوابش از طرف دولت ترکیه، جوابش رد شده. یعنی اینا خواسته بودن که اینا حکم دیپورتشون رو متوقف بکنن، حکم دیپورتشون رو دولت ترکیه رد کرده. بعد به دو تا مثلا اتهام الان توی دو تا قانون، بر مبنای دو تا قانون اینا توی بازداشت هستن. یکی اینکه حکم دیپورت بالای سرشونه، تا زمانی که حکم دیپورت
برداشته نشه
اونا باید توی اونجا بمونن. یکی هم به خاطر همون اختشاشی که مثلا در ترکیه کردن، مثلا اداریه، یعنی کسی که جرمی در داخل ترکیه مرتکب میشه باید توان جرمش هم بده. یکیش به خاطر اینه که بازداشتشون اساسا به خاطر اینه. دوتا الان دوباره وکیل باید روی این دومی هم کاری بکنه ببینه دومی مثلا چه جوابی. خیلی مسخره است، یعنی خیلی مسخره است. بعد یکی از این بچه‌هایی که اونجا بازداشت هست، خانم لیلی فرجیه، دختر جوونیه، اگر یادت باشه توی شلوغی های سالهای 96 دقیقا 12 دی 96 دستگیر شد توی تظاهرات.
اسمشون رو شنیدم.
بله، 12 دی دستگیر شد، 20 روز توی زندان بود با وثیقه و کلی پادرمیانی دیگران و فلان آزادش کردن. در 97 دوباره به دادگاه احضارش کردن، 3 سال زندان تعزیری بهش دادن. توی همون فاصله یه شب از خونه میره بیرون، خواهر لیلی فرجی میره بیرون، 3 روز ناپدید میشه. خب بعد 3 روز جنازه‌شو پیدا میکنه. خود لیلی فرجی معتقد هست که جمهوری اسلامی کشتتش، چون خودش گفته کسانی در تعقیب من هستن. ولی با این وجود بعد از 3 روز پیداش میکنن، جنازش رو پیدا میکنن. لیلی فرجی به بیماری های مختلفی، شرایط روحی بسیار بسیار شکننده ای داره و اینو تو بازداشت نگه داشتن. کشون هم دختری هست که برای ورود زنان به استادیوم های ورزشی فعالیت کرده تو ایران، برها کتک خورده بازداشت شده و بالاخره لباس مردانه میپوشه، مثلا از نظر جمهوری اسلامی کار غیر قانونی میکنه، میخواد ورود بکنه به استادیوم های فوتبال. اونم یکی از اون هست، اسماعیل فتحی فعال کارگری یکی از اون هست.
به هر حال الان وکیل پیگیر کارشون هست. بله. و داره انجام میده. من امیدوارم هفته آینده شما با خبر خوب بیاید در استودیوی رادیو پیام و خبر از برداشته شدن حکم دیپورت این دوستان رو به شنوندگان رادیو پیام بدید و سپاسگزاریم از بابت برنامه امروز آقای اسدی. دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون.
متشکریم از شما بابت توضیحات و البته هفته آینده چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان. سپاسگزارم از شما.
روز خوبی داشته باشید.